کلاس نهایت الحکمه استاد سعیدی حسینی 8 مهر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما ادامه مباحثی که به عنوان مقدمات ورود به کتاب نهایت الحکمه داشتیم عرض می‌کردیم، من یه تأکیدی رو بر مسئله طبقه‌بندی علوم کنم. رفقا سعی کنید که علوم رو تو جایگاه خودش قرار بدید. برای اینکه بتونید تو جایگاه خودش قرار بدید، این طبقه‌بندی علوم خیلی مهمه. روش کار کنید، فکر بکنید. این چطور مثلا این، حالا این یک تقسیم بندی و یک نگاه درباره طبقه بندی بود که عرض کردیم از جناب سید اعظم خانا بود. احتمالاً دیگرانی هم باشن که مثلا نظر داشته باشن، صحبت داشته باشن توی مسئله و این کار انجام داده باشن. این روی کرد اگر بیاد توی فضای اندیشگانی ما، بعداً وقتی خیز برمیداریم به سایر علوم، به سمت علوم، اون وقت اصلا تفاوت پیدا میکنه کارا. وقتی اگر این رویکرد برسه نگاه حاکمیتی که اصلا خیلی تأثیر خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. در مورد مسائل میگه از قبل رفقا گفتن، حالا انشاءالله ما یه وقتی جلسه مجزا غیر از جلسات درس میگذاریم، توضیح میدیم براتون که نسبت حکمت عملی و فقه و تقدم حکمت عملی و فقه از اون جهتی که عرض کردیم به لحاظ طبقه بندی و تأثیری که حکمت عملی در فقه خواهد گذاشت، انشاءالله یه بعد یه وقتی یه جلسه بعد بگذاریم و صحبت بکنیم. خب نکته بعدی که باید عرض بکنم، یه اشاره‌ای به بحث مکاتب فلسفی که در سنت اسلامی، حتی رفقا دیگه اینا رو باید بلد باشن دیگه، نباید خیلی توضیح بدیم. ما 3 مکتب اصلی فلسفی داریم: مکتب مشاء، مکتب اشراق، مکتب حکمت متعالیه، و اینا هر کدوم مؤلفه هایی دارن. مؤلفه اصلی و جدی عرض کنم مکتب مشاء اینه که اینها روششون به لحاظ روشی تکیه بر برهان دارن، تأکید اصلی اینها برهانه. میگن آقا اگر چیزی بخواهد در فلسفه ما راه پیدا بکند، باید در قالب برهان در بیاد. اگر غیر از این قالب چیز دیگری باشه، ما اینو تو فلسفه خودم راه نمیدیم. فقط یه نکته در مورد شخص بوعلی وجود داره که بوعلی سینا اواخر ظاهرن رگه های عرفانی پیدا میکنه، تمایلات عرفانی پیدا میکنه، نگاه های عرفانی پیدا میکنه، بلکه شاید حتی بشه گفت برخی از شهودات هم بهش دست داده. وقتی این عمت نوح اشارات شما ببینید، واقعا بوعلی خیلی هنرمندانه این بحثا رو سامان داده. 8، 9، 10 این سنمت آخر عمده اون نمت نوح. و نکته دیگه این که خود بوعلی هم گفته هم یه مقدارش به دست ما رسیده که من تو مباحث فلسفی حرفهای دیگری را دارم که اصلا نمیتوانم اینها را بیان بکنم. یعنی اون فضای متعارف مشاء اجازه نمیده این حرفا بیان بشه. من نقل مضمون دارم میگم. یه کتابی داره به نام الانصاف. آره این مضمون از بوعلیه. یه کتابی داره به الانصاف، کتابی داره به نام حکمت المشرقیین که این مجموعه حکمت المشرقیین به سان شفاست. شفا آشنا هستید دیگه، اون مجموعه عظیم شفا که 4 علم منطق، ریاضیات، طبیعیات و الهیات رو تو خودش جا داده. حکمت المشرقیین به سان شفا و بر اساس اندیشه های نهایی و جدید بوعلی نوشته شده است. اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که این 2 اثر الانصاف و حکمت المشرقیین به دست ما نرسیده. الان نداریم الانصاف. حالا یه برخی از محققین قسمت‌هایش رو مثلا به دست آورده. تنها چیزی که حالا به صورت یقینی میتونیم بگیم اون قسمت ابتدایی منطق حکمت المشرقیینه که یه مقدمه بسیار عالی داره بوعلی. نمیدونم دوستان دیده باشن حکمت المشرقیین، قسمت منطقش یه مقدار ابتداییش هست که این رو کتابخانه اعتماد مرشی چاپ کرده. اون مقدمه بوعلی اصلا عجیبه. حکمت المشرقیین که تو اون قسمت هم منطقش آمده. و گهگاهی برخی از رسائل عرفانی که از بوعلی هست، مثلا یه کتابی داره به رسالتون فی العشق، اصلا فضا یک فضای اصلا یه جوری، یعنی کاملا حالا عشقانه آقا میگه باید دیگم عارفانه نه باید دیگم عشقانه عرض کنم که فضا عرفانی است و خدمت رو عرض بکنم که حرف ها سنخش متفاوت شده. حالا برای چی این عرض کردم؟ اگر ما این سطح از کار بوعلی رو بپذیریم و بگیم واقعا بوعلی به این نقطه رسیده، میتونیم بگیم که بوعلی، شخص بوعلی تو درسگاه فلسفی خودش کنار برهان شهود رو هم چیکار کرده؟ راه داده. میتونیم این حرف رو بزنیم، ولی خب متاسفانه ما دسترسی به منابعش نداریم. اگر میداشتیم بیشتر میتونستیم این حرف رو جدی‌تر به نشون بدیم که این کار کرده بوعلی. این در مورد حکمت مشاه. پس حکمت مشاه شاخصش به لحاظ روشی چیه؟ برهان. به لحاظ موضوع فلسفه هم موضوع همونطور که بوعلی هم داره دیگه، دوستان رفقا از کنم اشارات خان شدید و اشارات رو دیدید و اینها، موجود به ماها و موجود رو موضوع فلسفه قرار میده و اینم نشان دهنده اینه که بوعلی خیلی زیرکه. این نشون میده که بوعلی خیلی خوش تشخیصه، چیز درستی رو برای موضوع قرار. حالا بماند که در تفسیر، در توضیح، در تبیین لوازم این موضوع شاید اشکالاتی ما بهش داشته باشیم که داریم، ولی اینکه موضوع رو موجود به ماها و موجود قرار داده، این خیلی ارزش داره. این در مورد فلسفه مشاه که در سنت پیش از اسلام هم میگن رئیس المشاه این که ارسطوس، آقای ارسطو. در مورد حکمت اشراق که رئیسش در فلسفه اسلامی شیخ شهاب الدین سهروردی یحیی بن حبش، شیخ شهاب الدین سهروردی که اهل زنجان، من سهروردی زنجان اونجاست، ایشون اومده چیکار کرده؟ یک دستگاه فلسفی جدیدی ارائه کرده. ها ابتدا مشایی بوده، بعد عرض کنم خدمت شما به خاطر قوتی که در مباحث فلسفی داشته خلل‌هایی رو در فلسفه مشا احساس کرده و این خلل‌ها باعث شده که چی؟ کم کم فاصله بگیره، اشکالات فراوانی متوجه فلسفه مشا بکنه و بعد از اون طرف هم در کنار کار علمی اهل ریاضت و سیر و سلوک بوده، ریاضت‌های سنگین، چون شیخ اشراق به لحاظ قمری 38 سالش بوده که شهیدش کردن. در یه همچین سنی در حدود سن 30 سالگی ایشون دستگاه فلسفی خودش چیکار کرده؟ ارائه کرده. در حدود سن 30 سال. حالا رفقایی که هنوز به 30 سال نرسیدن امیدوار باشن که خلاصه دستگاه فلسفی خودتون رو آماده بکنید برای ارائه کردن. خب؟ اصلا خدمت شما، برای شما که آماده است که خیلی. بله؟ حالا شیعه سنی بودنش هم بوعلی، بوعلی که تشیعش که تقریبا واضحه، حداقلش اسماعیلی مذهب بوده، یعنی حداقلش اسماعیلیه چون پدرش و برادرش اینها از کنار خدمت شما تو اون فضا بودن. شیخ اشراق هم خیلی بعید سنی باشن، اصلا نمیشه آقا اصلا کسی اینجور معارف رو درک بکنه و سنی بماند، اگرم برف از سنی بوده باشد. نه نیست. از کنار خدمت حالا ایشون باید چیکار کرده؟ بلاز روشی کنار برهان گفته آقا باید شهود هم باشد. گفت آقا اینو دقت کنید، ایشون میگه فیلسوف اگر اهل شهود نباشد نمیتواند یک فیلسوف تمام عیار باشد. اما دقت کنید در کنار برهان شهود رو راه دادن به این معنا نیست که خب مثلا من فرض گیر عارفی باشم، مثلا اهل شهود هم باشم، حقایقی را ببینم، خب اینها رو همین جوری بیام گزارش بکنم بیام تو فلسفه خودم استفاده بکنم. نه، این روش نیست. روش استفاده از شهود در فلسفه این نیست. باز هم باید آن شهود در قالب عقل قرار بگیرد. اینا رو جماسی از من توضیح داده، هم در کتاب مختصات هم در کتاب فلسفه، این هر دو جا توضیح داده. نحوه به کارگیری شهود در فلسفه توضیح داره. این یه تلقی است که برخی ها به اشتباه دارن که آقا اگر شما آمدی در کنار برهان شهود رو قرار دادی، یعنی این که شهود مستقیما بیاد در فلسفه. این منظور این نیست، کما این که اونهایی که معتقدن در کنار شهود باید از دین و وحی هم استفاده بشه، منظورش این نیست که آقا شما گزاره‌های دین رو مستقیما بیارید فلسفه به عنوان مقدمات فلسفه استفاده کنه. نه، باید توی فرایندی قابلیت قرارگیری در ساحت فلسفی رو پیدا بکنند و استفاده بشن. اما نکتهش چیه؟ نکتهش اینه، ببینید این حرف شیخ اشراق حرف کاملا درستیه که ملا صدرم تایید کرده همین حرف رو. اگر شما بخوای واقع را بشناسی، حقیقت عالم را بشناسی، شما همه حقایقی که با این عقل ابتدایی خودت نمیتونی بشناسی. بله، عقل خیلی از حقایق را میتونه درک بکنه، با پای برهان خیلی از مسائل میتونید پیش برید و حلش بکنید، اما شما با پای عقل و برهان که نمیتونید به ساحت‌هایی که تعبیر که آقای عرفا دارن تو اتواری که ورای طور عقله میتونی راه پیدا بکنید؟ خیر، به طور ورای طور عقل نمیتونی راه پیدا کنید. چجوری میتونی راه پیدا کنی؟ با شهود. شهود که پیدا کردی، جانت که ارتقا پیدا کرد، عقل رو میتونی بکشونی تا اون ساحت‌ها، اون وقت مطالعات عقلی خودش رو چیکار کنه؟ انجام بده. لذا آقای شیخ اشتاق میگه آقا من مثلا یه نمونه شو من قبل جلسات قبل خدمت دوستامونی عرض کردیم، مثلا آقایین مشا تو دستگاه فلسفی خودشون توی مراتب هستی اینجور تفریم میکنن، میگن عالم ماده بعد از عالم ماده عالم عقول، حالا عقول با اون طول و تفصیلش، این دستگاه مشا به این سبکه، حالا من دایره میشه این طولی توضیح میدن، اما اشراق دیگه چی؟ عالم ماده، محیط به عالم ماده عالم برزخ یا مثال، و محیط به این عالم عالم چی؟ حالا با قبول و فراوانی که هست شیخ شام میگه شما چطور همیشه عالم اینو ندارید تو دستگاه فلسفی دارید؟ چرا نداشتن مشتر؟ چون اهل شهود چی؟
نبودن.
شیخ شام میگه من مکرر رفتم، تعبیر جالب، میگه من مکرر رفتم و اونجا دارم میبینم همچین مرتبه تو عالم هست، شما چطور میگید که ما مرتبه اینو مرتبه مرتب خیال ندارم؟ اتفاقا این حرفی که شیخ اشاق زده آدم میبینه که خب دینم سازگارتر نیست، آدم که میمیره کجا میره؟ یک مسلم میره تو قیامت، میمیره یه جای دیگه، خب اصلا اونجا دوران چیز رو طی میکنه تا فرسه بعد به قیامت میرسه، برزخ این برزخ. خب تا یه نمونش از این موارد زیاد در مورد تعداد عقول هم عقول مثلا مشان که عقول اشاره شیخش هم میگه آقا شما که 10 تا من دارم میبینم اینا بیش از این حرف هست بی نهایت، بلکه عدد این عدد اصلا نداره که بخواد شما بگی 10 عقل داریم در عالم.
خب
بله 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 توضیح بده تو حکمت اشراق، تو حکمت بله تو مفصل توضیح. خب حکمت مخارب همین تظاهرات داره، آره این یعنی نظام فلسفیش به طور کلان نیست مرتبه هستی رو قائلم. خب عرض کنم خدمت شما که اینم در مورد حکمت اشراق که رئیسش جناب شیخ اشراقه، در سنت پیش از اسلام افلاطونه، افلاطون که استاد ارسطو بود، مشائین پیش از اسلام ارسطوست، اشراقیون پیش از اسلام که افلاطون. خب آقای افلاطون آقای شخصیت خیلی عجیبیه، من حالا نمیخوایم خیلی در موردشون صحبت بکنیم، ولی ایشون وقتی مثلا گزارش میده، حرف میزنه، توضیح میده، توصیف میکنه، عرض کنم که مثلا در مورد مراتب هستی صحبت میکنه، در مورد فضائل صحبت میکنه، در مورد بایدها و نبایدها صحبت میکنه، در مورد نظام هستی صحبت میکنه، آدم احساس میکنه اصلا انگار عالم در مشتشه، خیلی قوت داره افلاطون و اهل شهود بودنش از حرفاش در میاد، بر میاد. هر چی ایشون اهل شهود، شاگردش اهل شهود نبود، ارسطو نبود اصلا، نبود. اصلا بله حالا به هر سمتی نفسه به لحاظ شاخصه‌ای ارسطو اصلا چیز اهل شهود ظاهرا نبود. خب اونم رئیس الاشراقیین در پیش از اسلام که واقعا حرفای خیلی عالی داره. تا میرسیم به حکمت متعالی، حالا کش و قوس‌های فراوانی تو تاریخ فلسفه رخ داده از بین بوعلی تا شیخ اشراق. یکی از دلایلی که شیخ اشراق اشکالات جدی به مشاع میگیره برخی از توضیحات بهمنیار و التحصیله. اینا نکاتیه که بعد اینا شما اگه میخواد محقق فلسفی بشه اینا رو بدونید. یعنی بوعلی بیانش خرچه نداشت، توضیحات بهمنیار در کلام نسبت کلام بوعلی باعث شده که شیخ اشراق بیاد اشکال بگیره به مشاع. بعد از شیخ اشراق که اومد هیمنه مشاع رو شکوند و دستگاه فلسفی خودش رو تثبیت کرد، تقریبا تا ملا صدرا عموم فیلسوفان همه چی هن؟ عموم فیلسوفان چی هن؟ اشراقی مسلک هن. داریم فیلسوفان مشاعی هم داریم، ولی عموم غالب فیلسوفان اشراقی مسلک هن. چرا؟ برخی از اشکالات جدی وارد بوده، ولی برخی از اشکالات به خاطر قرائت بهمنیار بوده که اگر کلام بو علی با دقت عرض کنم میاد اون سراغش میدیدیم که اون اشکال متوجه کلام بو علی برخی از اشکال متوجه کلام بو علی نمیشه.
مثلا
شرح داده، توضیح داده، مثال زده، تفصیل داده. مثلا خصوصا من میخوام عرض کنم در مسئله معقول ثانی برخی از توضیحات بهمنیار باعث شده رهزنی ایجاد کرده برای شیخ اشراف که به اون سمت اعتباری محض بکشه. دیگه بحث اعتباری اصیل و اینا دیگه تو ذهنتون هست. خب من فکرم سال قبلم توضیحات این خصوص دادم، حالا بازم برسیم به جاش باز توضیح میدیم، یعنی اینجوری نیستش که نگیم خواهیم گفت. تا مثل ملا صد را به لحاظ روشی که حالا اولا که ایشون خودش میگه من به شدت اشراقی مسلک بودم، اصالت المهابی بودم و دفاع میکردم، بعد به تدریج دیدم که اصلا این نمیتونه درست باشه. حالا دلایلی هم تو کار یعنی به لحاظ اون سیر تحولاتی که در صدرا گذشته هست، مثلا ایشون اهل عرفان بود، یعنی با عرفا در ارتباط بود، آثار عرفا رو خونده بود، این مؤثر بوده. از طرفی خلل‌هایی که در کار شیخ اشراق بوده به تدریج براش روشن شده و حالا دلایل دیگه ممکن در کار باشه. اصالت الماهوی بود، البته اصالت الماهوی به سبک دوانی ها، نظریه ذوق تعلق، آره نظریه ذوق تعلقی که اصالت وجود فی الواجب و اصالت ماهیه فی الممکنات، یادتون هست رفقا؟ این رو جناب صدرا تو این فضا بوده که بعد حالا خلال حق برش روشن شد، دیگه متوجه شد که آقا این نمیشود، پس باید از اصالت ماهیه دست کشید، کلا اومد به سمت اصالت وجود و قائل به اصالت وجود شد. به لحاظ این نکته میاد طرف فرض کنم شیخ اشراق موضوع فلسفه رو نور قرار داده، دقت کنید نور، و نظام فلسفی رو نظام نوری است، رأس سلسله عالم رو نورالانوار که خدا ما میگه، خدا اون تو بحث بعدی میگه نورالانوار قرار داده. اینم دقت کنید که اصلا خود همین موضوع نور قرار دادن شیخ اشراق قابل خدشه است که حالا در درجه خودش بحث میشه. آره دیگه، آره اصالت ماهوی شده دیگه. اصلا با اینکه شروع
اهلش بوده که اشتباه نبوده، اینکه اومده
در
حالا عقلانی شده اشتباه.
من نگفتم شهودش اشتباه بوده، اهل شهود بوده، این سر حقاق درک کرده. البته بله خواستم همین عرض کنم، شیخ اشراق وقتی با آقایون عرفا، مخصوصا عرفایی که مثلا از ابن عربی به بعد مقایسه میکنیم، سطحشون خیلی متفاوته، یعنی اونها خیلی بالاتر عالی، مثلا صدرا خیلی بالاتر عالی تر.
چون
تصور میشه اولی
که
وقتی
طرف شهود کرده،
یعنی
رفته دیده همونی که میگه حقه.
حالا اینها هم هست، حالا شهودات بعد در مورد شهود یه وقتی بحث کنیم، انواع شهودات داریم، بعد حجیت شهود کی اثبات میشه، اینم یه بحثی داره، مرتبه شهود تا کجاست، یه بحثی داره، بعد توصیف و گزارش از شهود که چگونه اون شخص گزارش میکنه، آیا گزارش های اون گزارش قابل اعتماد هست یا نه، اینو باز بحث داره باشه. خیلی خوب، ملا صدرا موضوع فلسفه رو موجود یا وجود قرار داد، موجود به ماها وجود، موجود یا وجود به ماها وجود، که در نهایت موضوع فلسفه رو وجود قرار داد. این دقت کنید، موجود رو هم گفته ولی اصلش وجوده. به لحاظ روشی هم ایشون روشش هم سبک شیخ اشراق، یعنی هم برهان هم شهود. البته شهود صدرا به مراتب چیه؟ قوی تر از شهود شیخ اشراق و مباحثی که صدرا مطرح کرده به مراتب پخته‌تر و غنی‌تر از مباحث شیخ اشراق. و دستگاه فلسفی صدرا با توجه به موضوع رو موجود قرار داده به مراتب پیشرفته‌تر، غنی‌تر از دستگاه فلسفی جناب شیخ اشراق. از گزارشاتی که میده، از حرفایی که میزنه. ببینید شما اگر این دقت کنید، اگر شما یه مقدار عرفان نظری بخونید، شامه تشخیص پیدا میکنید که آقا اون کسی که مثلا این عارفی که داره حرف میزنه عمقش کجاست. حتی اگه خوب بخونید، یک کم بخونید، یعنی یک کمی ولی خوب خوب
بخونید. آقایی از افرام
تنید درست کنید
یک
شنبا موان اگر شما یه مقدار عرفان رو آشنا باشید خوب بخونید، وقت متوجه میشید. ولی خب اگر نه خیلی آدم تشخیص بده. این معیارهایی داره، یه معیارهایی داره شهود. اون معیارها رو که شما بدید میتونید سقف و عمق این شهودی که این عارف داره ازش گزارش میده تشخیص بدید که بوده است. حتی میگم این از یه جهت آسان، از یه جهت آسان نیست، یعنی از یه جهت آسان، خب شما این مباحث رو آشنا بشید میتونید تشخیص بدید. ولی زمان این آشنا شدن با این مباحث خودش بعضی وقتا برای بعضی آسان روش برهانی رو داشت. بله داشت. بله بله، اصلا برهان نمیتونه از فلسفه جدا کنه. حالا اینا رو توضیح داره جناب استاد. روش خاص، روش عام، روش خاص فلسفی برهانه. یعنی شما هر چیزی میخواد خصوصیت فلسفی پیدا کنه بعد قالب برهان رو چیکار کنه پیدا. اینو میگم توضیح داره بعد در جای خودش بود. میشه اینا رو بیایم اینجا بحث بکنیم الان، ولی خیلی طولانی میشه. من احساس میکنم شاید یه خورده خسته شدم. حالا این مقدار داشته باشید، مراجعه کنید مختصات رو بدید ببینید، کتاب مختصات فلسفه فلسفه نگاه بکنید اونجا هم خوشه.
مثلا پنجشنبه نشسته.
بله
اونجا میشه.
حالا ما همه رو بخوام، همه نشسته شما رو ما بخوام الان یعنی اینجوری باشه، هر هفته ما یه موضوع نشست داریم. هفته که یه موضوع شد یعنی یه موضوع دیگه، بعد هفته بعد مثلا این موضوع ما همه نشستات ما بعد بیم برای شما حرف بزنیم، خودتون خسته میشید. فکر کنم مؤسسه هم دادش درد داد که این چه وضعیه، من نشسته چیزی
حاضر نمیدونم.
حالا فعلا ما یه موضوع نشست
رو اخباری
یه موضوع نشست رو که اون جلسه قبل مطرح شد رو اینو سر سامانش بدیم ان شاء الله بعد.
خب جایی که اسم می‌کنید برای مراجعه کنید بگید.
الان گفتم دیگه، یعنی اینو مراجعه کنید. کتاب مختصات مشخصه، سرفصل رو ببینید درست. این که نکنید روش عام روش خاص، اونجا که روش عام خاص توضیح داده، روش عقلی و برهانی، روش خاص، روش عام میره سراغ شهود و وحی، اینها رو اون روش عام توضیح میده. و فرایند بهره‌گیری از روش عام در فلسفه. خب این از این، کم کم وارد بحث مدخل بشیم. ببینید کتاب نهایی مدخل داره که این مدخل نهایی به وزان مقدمه بدایه است. من فقط در مورد اینکه این مدخل چقدر حرف داره این نکته عرض کنم. جواسی از زمان بحث خارجی هایی که شروع کردن فقط این مدخل رو در سال اول بحث خارجی هایی گفتن، 100 جلسه در مورد مباحث مدخل بحث کردن، یعنی 2-3 صفحه است. آره نه خب، ولی خب ببینید چقدر حرف داره. نکتهش اینه، اگر رفتید به ما خبر کنید ما بیاییم. خدمت شما عرض بکنم، عرض سلام خدمت شما که توفید داشتیم در شکل خدمت شما عرض بکنم که در مدخل ببینید رفقا، حالا حرفای دیگه هم هست شما، ما اینا رو دیگه میذاریم به وقتش به تدریج به مناسبت هم دیگه عرض کنم. در مدخل جناب علامه طباطبایی این مباحث، یعنی این مباحث کلی که در مدخل مطرح شده این هاست. اولا موضوع علم فلسفه مطرح شده، تعریف فلسفه مطرح شده، اشاره به مسائل فلسفه شده، روش فلسفه بیان شده، ضرورت پرداختن به فلسفه بیان شده. آره اینا همین دیگه، همون هست سنخ مباحث فلسفه فلسفه است که این دست مباحث رو همین خواستم عرض بکنم که این دست از مباحث، حالا بعض از خردیت های دیگه هم هست که حالا بارد شدیم خدمت رو عرض بکنم که مباحث که از آن الان تعبیر میشه به فلسفه فلسفه، از این دست مباحث در کتاب در این مدخل آمده که این مباحث رو قدیم بهش تعبیر میکنم به رؤوس ثمانیه. رفقا که اگه منطقی مقداری عمیق‌تر خونده باشن این با رؤوس ثمانیه و چی آشنا باشن. اون اواخر هاشم مولا عبدالله نگاه بکنه توضیح داده، رؤوس ثمانیه رو توضیح داده آورده، 8 تا مسئله که این 8 تا مسئله رو اون زمانها قدیم‌ها ابتدای هر علم میگفتن، مثلا مؤلف، مثلا موضوع، مثلا عرض کنم خدمت شما هم بعضی تعریف مسائل، اینها رو توضیح میداده. 8 تا مسئله نام داره. آره حالا اینا گفته میشده و یکی از حلقه های مفقوده امروزی ما در درس و بحث های حوزه‌مون همین مسئله است که آقا رؤوس ثمانیه گفته نمیشه. فقط این دقت کنید، مثلا فقه اصول منطق اصلا درسی که ما میخونیم فلسفه اینها معمولا رؤوس ثمانیه گفته نمیشه. این یک عرض کنم خلل و یک ضایعه است. مثلا آقا تو دروس متعارف ممکنه شما بگید آقا ما اینا رو خوندیم، اگه خوندید که خوش باره، ولی مثلا تو دروس متعارف وقتی مثلا فقه گفته میشه، اصول گفته میشه، حالا خصوص فقه اصول بیشتر، مثلا عقبه ها خیلی گفته نمیشه. از کجا شروع شد، کیا شاخص بودند، روش ها چگونه بوده، دلائل مثلا اصلا پدید آمدن این علم، خیلی اینها گفته نمیشه که اگر گفته بشود واقعا اون نگاه کسی که ورود رو میکنه تغییر میکنه. آقا شما اصلا علت پیدایش یک علم را بدانید، بده آقا اصلا این چرا وجود آمد، مثلا معرفت شناسی چرا وجود آمد، علم فلسفه چرا وجود آمد. حتی ما اینا رو گفتیم، ما تو همین توضیحاتی گفتیم این مسئله بیان شد، چرا فلسفه وجود آمد. آقا فلسفه علمی است که بحث از واقعیت میکنه، بحث از وجود میکنه، بحث از موجود میکنه، بحث از حقایق عالم میکنه. یکی از دغدغه‌های اصلی بشر از ابتدا تا کنون و تا قیامت کشف واقعیت، کشف معرفت. آقا عالم حقیقتش چیه؟ ما کجای عالمیم؟ ما چه نقشی تو این عالم داریم؟ چجوری تو این عالم باید بود؟ بعد از این عالم چه اتفاقی میافتد؟ حالا اینا سوالات اساسی ها. اون شعر مولوی، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، اینا سوالات اساسی بشر از ابتدا بوده و هست. بله؟ امروز بزرگیشون هم هست. خوبه دیگه، خیلی خوب، خیلی خوب. ما زکی خیلی ایشون هم داشتیم دیگه، مناسبت گیده شد که آقا اینها بشر از ابتدا زنش. من یه سوال از خود شما میپرسم، شما از دوران کودکیتون یه دغدغه‌ای نداشتید؟ حالا همه میگن نه. حالا اگر هم بگید نه اشکال نداره ها، ولی من جوابشو دارم برات. یه دغدغه نشه اصلا من کیم، من چیم، ها این دغدغه رو نداشتید؟ من چه کارم تو دوران کودکی؟ الان نمیگم، الان که اگه نداشته باشه که واویلاست. خب من کیم، من چیم، من چه کارم، نسبت من مثلا با پدر مادرم چیه، نسبت من تو این شهر چیه، نسبت من تو این مملکت چیه، همچی سوالاتی رو نداشتید؟ نداشتید. خب اگر نداشتید، اگر نداشتید، من خودم یادم داشتم این سوالات رو داشتم. بس این نقض قرار میشه، یعنی نقض شماست، بس معلوم میشه که بعد این سوالات خلاصه بوده یادتون است، این نقض خلاصه. ولی واقعش این سوالات معمولا هست داره. این همین میگن اینا همین تشنگی جان برای کشف حقیقت، این تشنگی هاییست که در جان بشر اصلا فطری بشره. دقتتون رو با این فطری بشره، کشف حقیقت فطرت ماست، در فطرت ماست. فطرت نمیشه از انسان گرفت، فطرت رو خدا به همه انسان ها داده. کم آقا ما میگیم فطرت همه انسان ها توحیدی است، ها اون حدیث هست که چی، کل مولودن یولد علی فطره و انما ابواه یحبدانه و ینصرانه، ها تمام مفاد بر فطرت توحیدی هست. خلاصه پدر، مادر، دوست، نواب، فرهنگ، خلاصه تصمیم خود افراد، تشخیص خود افراد، اینها رو کم کم به شاخه‌های مختلف میکشن. خب پس در مورد موضوع فلسفه میخواستم عرض کنم که موجود به ما موجوده، این اصلا مسئله است که دغدغه بشر بوده و هست، همین الان هم هست. همین الان هم شما تو مراکز علمی معتبر دنیا بدی یک سوال جدی دارن که آقا خلاص حقیقت عالم چیست. ما معتقدیم که کشف حقیقت عالم راهش، تنها راهش، راه فلسفه و تفلسفه. البته یه راه دیگه هم داره که اونم امتداد همین راه که مثلا عرفان میشه. و برای فلسفه و تفلسف باید عقل و شهود هم در کار بفرمایید باشه. غیر از این نمیشود، به امکان ندارد. اما غربی ها دوچار مشکل شدن. چرا؟ عرض کردم جلسات اول، هم دین رو ابتدا گوشن کنار، بعد به تنتج عقل هم گوشن چی؟ کنار. چی موند براشون؟ حس و تجربه. گرچه اینها من حیث لایشعر از عقل استفاده میکنن، خودشون مالیشون نیست، این واقعیتی ها. چرا؟ چون هر جا قاعده کلی استفاده بشود، قوانین کلی، کلیت به حکم عقله. چون ادعا بکنه آقا من عقل کلا گوشم کنار، اما این قاعده کلی، این داری بدون اینکه بدانی از عقل داری استفاده میکن. ولی خب اون روی غالب در فضای غرب استفاده از حس و تجربه است. حس و تجربه نمیتواند واقعیت عالم رو کشف کنه. اون لایه هایی که در هستی هست، توضیح دادیم لایه های فراوان ما داریم هستی، از ظاهر به سمت عمق و باطن عالم اینجوریه. خب شما با حس خیلی اگر هنر بکنی میتونی لایه رویین و ظاهری عالم رو بشناسی، اگر خیلی هنر بکنی که اونم معمولا این هنر رو هم درست نداره. مثلا همیشه یاد این مثال میفتم، اون دانشمند عنکبوت شناسی بود که 70 سال روی عنکبوت تحقیق کرده بود، بعد وقتی داشت میمرد به شاگردش گفت من 70 سال روی عنکبوت تحقیق کردم هنوز نشناختم این حشره رو. یه عمر گذاشته روی یه حشره عنکبوت. الان این رو دانشمندان در مورد قلب، در مورد مغز، در مورد چشم دارن کار میکنن. هر روز میگن دانشمندان کشف کردن که نیمکره چپ مغز مثلا عقب، مثلا چپ اون قسمت پایینی برای این کار است. خب قبلا همون جا یه کار دیگه هم میکرد، بعد الان کشف کردن که همون جای مغز کار دیگه هم انجام میدن. خب چی شد نفهمیدم. هر چقدر رفقا دارن هر چقدر هم باز چیز کنن بازم اینا تمام چی نمیشه. تنها راهش اینه که انسان با روش فلسفه و فلسفه اسلامی بتونه به این سمت پیش بره، اون وقت مثلا بیاد حقیقت نفس رو کشف بکنه. میتونه کما اینکه الان این علم و نفس فلسفی ما اینقدر مثلا فاخره، اینقدر توش حرف داره. اینا تو نگاه غرب همه اینها مادی تحلیل میشه. اون کارتونی بود که پارسال گفتم اسمش همش یادم میره، اون که اون صورت دانه دانه هی میرفت داخل مغز، دانه دانش اون میدید میرفت تو مغزش، میشنید میرفت تو مغزش، فکر میکرد میرفت تو مغزش، این مخزنی داشت. خب کاملا مادی تحلیل، اصلا نمیشه اینا رو مادی تحلیل کرد، ولی خب اینا مادی تحلیل میکنن. مادی هم که تحلیل میکنن بعد به بنبست های فراوان میرسن. الان این زندگی پس از زندگی که آقای چیز داره، آقای موضوع داره پخش میکنه تلویزیون، ایدش اصلا از قبل کجا بوده؟ توی همین شبکه‌های غربی بوده. قبلش اونا برنامه‌شو داشتن. افرادی که تجربه پس زندگی، حالا مرگ یا پس از زندگی پس از زندگی داشتن آورده بودن و مصاحبه کرده بودن گذاشت. خب الان یه سوال جدی برام میشه، اگر اینه یعنی ما میمیریم هم برای ما هم هست؟ ها چون اینا میگن آقا مردی تمام. تو قالب غرب نگاهش اینه دیگه، میگه مادیگرایی اینه، برای همین کسی که میمیره و خود شلوار تنش میکنن و کروات میزنن و آرایشش میکنن و خلاصه شیک و پیکش میکنن میزننش تابوت دفنش میکنن، میگه این تمام شد دیگه، این کارش تمامه، بذار حالا میخواد بره خوشگل بره. بعدش چه خبره؟ اونها میگن خبری نیست، ولی این گزارشات تناقض اون دیدگاه. بعد چه کارش بکنه؟ نمیشه با حس تجربه همین مسئله حل کرد. لذا فلسفه. خب حالا بریم سراغ مدخل. همه مسئله نمیشه حل کرد. غرب بخواد این کار انجام بده. این تجربه سنخش تجربه مادی نیست. این میشه تناقض. بله تجربه غیر مادی است. ولی تو دستگاه اینا جا نمیگیره. البته اینم بگم ها، اینها شاید بر اساس فطرتشون این مسائل بپذیرن که میپذیرن خیلی ها، و همین تلنگرایی است که خدا برای اینها میزنه که آقا حواستون باشه همش اینجا نیست، همش ماده نیست، همش دنیا نیست. خب ساعت چنده؟ بله خب ببینید فلاسفه اسلامی، ببینید فلاسفه اسلامی مثلا تو فضای مشا خدا در رأس هرم هست. هرم هم البته تو دستگاه اینا نیست، در رأس عالم است به عنوان اصل عالم. تو نگاه اشراق همین، تو نگاه صدرام، تو نظام تشکیکیش همین، خدا رو به عنوان مبدع عالم قبول بره. بره. ولی مراتب دیگه عالم رو چی هم قبول بره. ولی این نکتهش اینه، به هر حال تو دستگاه فلسفه اسلامی ما یک مبدعی به نام خدا داریم، این خیلی مهمه و همین رنگ میزنه فلسفهشون، معنا میده به فلسفهشون. خب ببینید کتاب نهایت الکمه، یه توضیح در کتاب نهایت عرض کنم. کتاب نهایت هدف از نگارش این کتاب که علامه نوشتن، برخی ها تاکید میکنن که آقا بدایت الکمه نهایت الکمه، نهایت الکمه یعنی نهایت رو بکنم. خب نیست، این نیست. هدف چی بود؟ هدف این بود که اومدن از علامه خاصه اون آقا حالا طلبه ها میخواد فلسفه بخونن، کتاب مناسب نیست. اولین کتابی که میخواد شرح منظومه بود. الان شما شرح منظومه رو باز بکنید استفاده انشالله که شما میتونید، ولی همسال باها که هنوز فلسفه نخوندیم منظومه رو باز میکردیم هیچی نمیفهمید. متن سنگین، شرح مزیه شعر و مثل سان سیوتی شعر و متن خلاص حاشیه، کار سخت بود. ما نه از الان میخواستم یه کتاب بنویسید که طلبا میخوان وارد بشن بتونن وارد بشن، ایشون اول بدایر نمیش به عنوان کتاب آغازین و ورود، و بعد کتاب نهایتش به عنوان کتاب متوسط که طلبا قوت پیدا بکنن بعد بتونن برن سراغ اسبار. خب این کتاب نهایی را که نمیشه علامه طباطبایی هدف این بوده، این دقت کنید کتاب متوسطه، گرچه خیلی عالی، خیلی مطالب عالی توش آمده، گرچه نظمی که علامه به این کتاب داره نظم بسیار خوبی است، ولی قرار است کتاب نهایی بشه. به علاوه این که تمام مباحثم نداره، دو بحث اساسی نفس و معاد در بدای نهایی نیامده. این مهمه، نفس و معاد رو حتما باید طلبه ببینه. خدا حفظ کنه جناب امین نژاد رو اومدن این کتاب تکمیل نهایی رو نوشتن، یک معضلی رو حل کردن. ببین چرا؟ چون طلبه ها تو حوزه طبق روال اگر بخوانن نهایی رو بخوانن، بدایه و نهایی رو بخوانن، طبق روال بعد از نهایی دیگه کتاب دیگه خونده نمیشه. خب اون وقت یک دور فلسفه رو دیده ولی هنوز بحث نفس و معاد رو گوشش نخورده. بحث نفس و معاد، بحث نفس از یه جهاتی، بحث معاد از جهت دیگه بسیار مهمه. خب کی طلبه نفس میخونه؟ اگر اشارات بخونه تو نمط 3، اگر اسفار بخونه تو جلد 8. نفس شفا هم که نگو، نفس شفا هم که نگو، کسی شفا نمیخونه. خب یه طلبه اومده تو موزه فلسفه خوانده ولی این هیچ مباحث نفس به گوشش نخورد، هیچ بحث معاد به گوشش نخورد. نوعاً هم اینو مرز کنم، یک نگاه غالبی هم که اساتیدی که مباحث نفس و معاد رو کار کردن نوعاً سبقه مشائی تو کارشون هست. یعنی نفس صدرائی با ارتقاد و پیشرفته فراوانی که در کارش هست متاسفانه آنگونه که باید شاید تو ساحت فضای علمی حکمی ما باید شایدش مونه، نمیگم نیومده، آمده به صورت باید شاید نیومده، که اگر بیاد خیلی از باز ما خیلی بیشتر میتونیم پیشرفت کنیم. ازای شما کتاب نکتید بله؟ حالا ایشون برای تکمیل نهایی نوشته که طلبه اگر نمیخواد اشارات بخونه، اگر نمیخواد اسفار بخونه، حتی را تکمیل نهایی را بخونه. صدراییه فضای چیه؟ صدراییه، گرچه اشاره به مباحث خدمت شما عرض بکنم مشا هم داره. بله؟ چرا؟ بله، یعنی بعد از صدرا اونگونه که به بحث اصالت و تشکیک و نمیدونم ماهیت و مقولات و اینها پرداخته شده به بحث نفس و معادش هم پرداخته. سبقه مشایی داره، خیلی 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 صدرا مواز صدرا بسیار پیشرفته است، بسیار پیشرفته است. حالا نمیگیم کامله، طبیعتا نمیتونیم اونجوری بگیم، ولی بسیار پیشرفته است. و اگر بیاد برای همین امروزی ما خیلی حرف داره. ولی خب ما الان در مواجهه با غرب مباحثی که در قالب بحث فلسفه ذهن آمده، مباحث فلسفه ذهن به وزان مباحث نفس فلسفی ماست. خب ما الان میخوام بریم سراغ غرب، اینا بر اساس مبانی خودشون در فلسفه ذهن صحبت میکنن، ما میتونیم حرف بزنیم؟ اگر مبانی نفس شناسیمون دستمون نباشه نمیتونیم مقابله کنیم با اونها، نمیتونیم صحبت کنیم، نمیتونیم پاسخ اونها رو بدیم. دقت میکنید؟ لذا بحث نفس رو باید کار کرد، بحث معاد رو باید کار کرد.
میشه الان نهایه
حال؟ بله، چرا نمیشه؟ نه دیگه، اگه شما نهایه را بخوانید بعدش تکمیله نهایه را هم بخوانید. بله بحثاش باید مرتبط. خب این از این در مورد کتاب نهایی، جایگاه کتاب نهایی را بدانید که چیست. نکته بعدی که وجود داره، دقت کنید رفقا، یه بحثیه، این بحث جالبیه. ببینید ما الان پس چی شد؟ دو تا نکته گفتیم. یک، مباحثی که در مدخل باید گفته میشه رو به طور کلی گفتیم، اشاره کردیم. دو، جایگاه کتاب نهایی را چی؟ مشخص کرد. این میشه نکته سوم. آقا چگونه با ورود مباحث فلسفی باید کرد؟ چگونگی ورود به مباحث فلسفی. آقا ما خب بحث از واقعیت کنیم، بحث از موجود میخوایم کنیم، بحث از حقیقت میخوایم کنیم، چجوری شروع کنیم بحث؟ از کجا شروع کنیم؟ سوال از شما دارم میپرسم. خب سوال رو بذارید تکرار کنم. آقا ما میخوام بحث فلسفه کنیم. نقطه آغازین ما از مباحث فلسفی، نقطه آغاز ورود ما به فلسفه باید چگونه باشد؟ چی جوری باید وارد شیم؟ چی باید موضوع باشد؟ یعنی موضوع، یعنی موضوع ورود ها، موضوع فلسفه مشخصه موجود باشد. ما چی جوری بحث فلسفی رو آغاز کنیم؟ شروع فلسفه چی؟
اثبات واقعیت.
اثبات واقعیت.
دایه داره تحلیل واقعیت، بررسی واقعیت.
خب
ورودش هم اینکه باید باشه. اما اول سوال بکنیم واقعیتی داریم، بعد این واقعیت حالا ما باز میکنیم چی هست چی دیگه هست.
خب این یه جواب. رفقای دیگه
تحلیل موضوعی که موجوده به واقعیت داره تحلیل واقعیت داره تمام عوارس هم بوده
خب
شما جام یعنی یکم توی اینکه از کجا شروع کنیم، از اینکه میخوایم به چی بپردازیم به نتیجه میرسیم که اولی قدم رو کجا بذاریم که اون نقطه رئیسی اصلی باشه. خب چون طبیعتا میخوام در مورد در واقع هستی و همه آنچه که درش هست در واقع به نحوی هستی شناسی انجام بدیم، خب اولین قدم حالا به نحوی که گفتن به اون اصلی‌ترین قدم که در مورد اصل بودنها در این دنیا هست، این که مثلا چی هست، اولا چی هستش و اگر هست به چه نحوی هستش، اون نقطه کلیدیه که همه بحثامون رو توش میشه جمع کرد. این نقطه میشه
شما فهمش تقریبا همین حرف آقای محرمی بود، بازگردان حرف شما همون حرف آقای طوفانی میشه. خب یعنی برمیگرد به همین مثلا. خب اصلا خوب بود. حالا نقطه آغازین دیگری هم رفقا میتونن پیشنهاد بدن یا نه؟ نه اصلا ما حال نداریم چی. تازه میخوایم تازه فلسفه را شروع کنیم. چی جور شروع کنیم؟ یعنی مثل چی میشه مثلا آقا مثلا سفره پهنه، تمام غذا و مثلا پیش غذا و مخلل همه چی سر سفره است، خیلی سفره رنگینی است. شما نمیدون از کجا شروع کنه.
باز به عمل شروع
کنه. حالا کجا شروع کنه؟ حالا یه بله فلسفه فلسفه. خب این میشه میره از سنخ مباحث فلسفه فلسفه که عرض کنم میره تو علم فلسفه فلسفه. الان ما میخواد من سوال من اتر بینید پاسخ این سوال رو تو فلسفه فلسفه میشه داد. اما سوال اینه آقا ما میخوایم فلسفه را آغاز کنیم، از کجا آغاز کنیم؟ این پاسخ که رفقا دارن یه پاسخ
سوال این چیزی که خب از اول نمیگیم بجوره یا یه چیز خاصه، مثلا همه موارد مفروضه که میتونه موضوع باشه رو در نظر میگیریم.
خب
و شروع میکنیم دعوا.
همه موارد مفروضی که میگید موجود هستن یا نیستن؟
خب دیاره این قدم دوم هم
هست. نه نه دیگه نه دیگه همونجاست همونا همونجاست. خب این پاسخ رو فقط پاسخ که دوستان دادن درست بود. این یه نقطه، یعنی یک مدلی برای ورود فلسفه همین ورود از راه اصل الواقعی است. آقایون شما گفتیم اصطلاح فنیش میشه چی؟ اصل الواقعی. یه راه دیگه هم داره، حالا ممکن راههای دیگری هم باشن. من راه دوم از بخونم. ببینید شما وقتی میخواید وارد فلسفه بشید باید از یه جای شروع کنید که شناخته شده باشه. یعنی نقطه آغازی نمیتواند یک نقطه ناشناخته کور مبهم باشه، چون اگر کور مبهم باشه همونجا ممکن اشکال بگیرن. آقا این چیه اون چیه، اصلا قبولش نداریم، کی گفته چنین چیزی. باید یک نقطه آغازینی باشد که قابل خدش و شک نباشد. برخی ها فلسفه را از طریق اصول پایه‌ای، اصول پایه یعنی چی؟ یعنی قضایای بدیهی. قضایای بدیهی یعنی چی؟ یعنی ام القضایا. تو بحثای قضایای اینا ما داشتیم تو مرحله 11 بدایه. ام القضایاتون هست رفقایی که نمیدونم مثلا دیگه یادم نمیاد که دوستان کیا تشریف داشتن نداشتن اونجایی که محلی آزا بحثا اون قضیه مطرح شد، گفتیم آقا آقایون فلاسفه یه بحث رو مطرح میکنن، میگن که یک سری از غذایا به عنوان ام الغذایاست، به عنوان غذایایی که بدیهی اولی هستن و اولی اولیاتن، اول الاوائل بهش گفته میشه. یادتون هست اینها؟ اول الاوائل چه غذایایی بود؟ سه تا قضیه رو نام میبونه مانو اول الاوائل. یکی قضیه اجتماع نقیز محال است، یکی از کنه قضیه هویت، و حالا خود اصل الواقعی هم از یه جهت میتونه اول الاوائل باشه. حالا غذای دیگه هم شاید بعضی نام ببرن، ولی برخی ها اومدن چیکار کردن از طریق ام الغذایا، مخصوصا اصل اجتماع نقیزه، اصل امتداء اجتماع نقیزه، این چیکار کردن نقطه آغاز فلسفه رو قرار دادن. امثال بوعلی، امثال صدرا به این سبک فلسفه رو چیکار کردن؟ آغاز کردن. اما جناب علامه طباطبایی نقطه آغاز این فلسفه رو چی قرار داده؟ اصل الواقعیه. حالا اصل الواقعیه چیست؟ اصل الواقعیه چیست؟ ببینید یه توضیح خیلی خوب جواد امین‌نژاد دادن، خیلی برای خودم شیرین بود و واقعا می‌بینم که توضیح بسیار عرض کنم خدمت شما جامعی است در تبیین اصل الواقعی. اصل الواقعی یعنی شروع کردن به مباحث فلسفی، شروع کردن به ورود به واقعیت از یک نقطه‌ای که برای همگان شناخته شده است، واقعیت غیر قابل انکار. خب این چیه؟ قبل از این چیه رو توضیح بدم، اینم بگیم که نقطه مقابل اصل الواقعیه یکیه سفسطه، یعنی اثبات واقعیت در مقابلش انکار واقعیت. اثبات واقعیت میشه اصل الواقعیت، انکار واقعیت میشه چی؟ سفسطه. نقطه مقابل کسانی که قائل به اصل الواقعی هستن سوفیست ها هستن، سفسطه. برای اینکه بتونیم اصل الواقعیه را بهش ورود بکنیم و بحثش رو شروع کنیم، ایشون فهمد که ما یه بحثی داریم به نام اثبات خود، اثبات وراء خود و اثبات امکان علم به وراء. اصل الواقعیه با این سه گزاره آغاز میشه: اثبات خود، اثبات وراء خود و اثبات امکان علم به وراء. هر یک از این سه انکارش نوعی از فلسفه است. اثبات امکان علم به وراء خود، اگه کسی نتونه اینو بپذیره و انکار بکنه که ما علم وراء میتونیم پیدا کنیم، یه نوع سفسطه است. اگر کسی اصل وجود وراء خود رو انکار بکنه، یه نوع سفسطه است. اگر کسی اصل وجود خودش رو انکار بکنه، یه نوع سفسطه است. ما توی مدخل که مثلا از واقعی ابتدا شروع میشه، علامه اصلا مدخل رو با همین شروع میکنه. ببینید قیل الله رو ببینید، بسم الله در بسم الله فرمود انا معاشر الناس، از همینجا شروع کرده چی؟ به تبیین اصل الواقعی. حالا این بیان علامه در مدخل نهایه و مقدمه بدایی تقریبا متناظره. حالا یه فرقی رو جناب استاد اینجا گذاشته بین مدخل و از کنم خدمت شما مقدمه بدایی، به ذهن ناقص خودم بیاد که این فرق وجود نداره، به ذهن من اینجور میاد. اما ایشون یه توضیح داره، میگه آقا در مقدمه بدایه علامه اثبات دل جمله می کند، دل جمله واقعیت می کند در بدایه، در نهایه اثبات فل جمله واقعیت می کند. دیگه اینو واضح دید، فل جمله فل جمله براش واضحه براتون دیگه، بله؟ دیگه اینو توضیح ندیم که جواب سمیجون معتقده که در مقدمه بدایه این اتفاق می افته، فل جمله واقعیت اثبات می شه، در نهایه فل جمله. ولی من احساس میکنم که فرقی بین مقدمه بدایه نهایی مثل نهایی نیست، حالا میگم ذهن ناقص بنده است، و در حقیقت همون بالجمله اثبات میشه. حالا بعد توضیح میشه. خب ما در بیان اصل الواقعیه ساعت درسته ساعت؟
بله.
خب وقت ما تمام شد، چلو باشه بره بعد. حالا اینو داشته باشه آقا، اینا تو ذهن استهزار داشته باشه اینا رو فردا دیگه توضیح ندیم اینا، سریع بریم
خدا بریم به جوابات توضیح بدیم.
حالا شاید اینم توضیح بدیم، چون من اینو قبول ندارم خواستم توضیح ندارم ازش بگذرم، ولی باشه توضیح بدیم. بس سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى